أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء شادی ارواح طیبه شهدا امام شهیدان مخصوصا شهدای روحانیت اجماعا صلواتی بفرستید. خب سروران عزیز فرمودن ما درباره راهکارهای امید افزایی و تقویت ایمان صحبت بکنیم که در این باب حتما صحبت خواهم کرد و بحثی رو که آماده کردم تقدیم میکنم، ولی چون شاید اولین بار باشه در طول، اگر حالا من درست تشخیص داده باشم و خبر داشته باشم، اولین باری است که در طول انقلاب دبیر شورای انقلاب فرهنگی چنین جلسه ای رو با روحانیون دارد، طبیعتا انتظار دارید که یه قدری درباره شورای انقلاب فرهنگی که چه کاره هست، چه نقشی داره، اگر نبود چه میشد و از این سوالات هم طبیعتا ما صحبت ها و توضیحاتی بدیم. ولی قبل از شروع بحث جا داره از زحمات همه عزیزان و سرورانی که در حوزه تبلیغ تلاش میکنن تشکر کنم، از مسئولان تبلیغی استان قم و حوزه های علمیه و دفتر تبلیغات و همه مبلغینی که رحمت میکشن در مناطق مختلف حضور پیدا میکنن و کار تبلیغی دارن. خدا رو شاکرم که بنده هم از قبل از طلبگی مبلغ مسائل دینی و امور دینی بودم تا الان. ما وقتی مسئولین نظام بر حال دیگه اصرار داشتن بعد از چند ماهی که ما خدمت عزیزان باشیم در شورای انقلاب فرهنگی، عرض کردم من یکی از شرایطم اینه که اولا شبهای دهه محرم روزخون امام حسینم، اینو از ما نگیرید، هرچه جلسه میخواید بذارید روز بذارید، و چون الان که جلساتمون تا 12 شب هست معمولا، گفتیم دهه محرم شبها رو بذارید روزخونی کنیم. ولذا تبلیغ واقعا یک افتخاریست و اگر فقاهت افتخار باشد، حکمت و اهل حکمت بودن و فلسفه بودن و کلام و تفسیر و حدیث افتخار باشد، شاید در رأس همه اینها روزخانی اهل بیت مخصوص حضرت ابی عبدالله حسین افتخار بالاتری است و هرچه داریم از محرم و سفر و اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت ابی عبدالله است. برای خدا قوت میگه به همه شما عزیزان. خب عزیزان مستعذرید که بحث امید و ایمان که مقام معظم رهبری در 14 خرداد در حرم حضرت امام و بارها در سخنرانی های مختلف فرمودن یک مقوله قرآنی است. هم خدای سبحان در قرآن تصریح دارد که لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، و هم آیاتی که در حوزه ایمان هست که فراوان خطاب به مؤمنی یا ایها الذین آمنوا که در قرآن فراوان داریم. به نظر میرسه بین ایمان و امید یک تلازمی هست، هرچه ایمان افزون تر شود امید در جامعه افزایش پیدا میکنه، از اون ور هم امید بخشی میتونه زمینه ساز تقویت ایمان باشد. سوال این است که خب راهکارهای امید افزایی و تقویت ایمان چیست؟ چگونه میشه ایمان رو تقویت کرد، امید افزایی رو تقویت کرد؟ خب این تقویت هم میتونه فردی باشه هم جمعی باشه. چگونه خود فرد ایمانش تقویت میشه، امیدش بیشتر میشه؟ چگونه جامعه ایمان و امیدش افزایش پیدا میکنه؟ من به نظرم این سوال یک جواب داره و اجازه بدین یک جواب رو هم خیلی کوتاه از منظر قرآن اشاره کنم و هم به نمونه هایی که در این چهار دهه انقلاب، بیش از چهار دهه انقلاب ما تجربه کردیم، شواهد تجربی این پاسخ رو هم عرض بکنم. به نظر من این سوال یه جواب دارد و آن عبارت است از جهاد فی سبیل الله. هم قرآن این رو تصریح می کند، هم ما تجربه کرده ایم، هم تاریخ تأیید می کند که انسانهایی که جهادگرن، مجاهدن، دکوندار نیستن، کاسب نیستن، اداری محور نیستن، جهادی کار می کنن، اینا کسانی هن که هم ایمانشون تقویت می شود با جهاد، ولی خود جهاد هم معلول ایمانه. ولی الان بحث ما که منشأ پیدایش ایمان نیست، بحث ما تقویت ایمانه. البته ایمان منشأ جهاد هست، ولی خود جهاد منشأ تقویت ایمان هست، منشأ تقویت امید هم هست. این که خدای سبحانه میفرماید جاهدوا به اموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. فلاح و خیر و خیرم نفرمود، خیرات فرمود. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب وقتی راه باز باشه خب آدم امید پیدا میکنه، انسان از بسته شدن راه ها ناامید میشه، ولی وقتی راه ها باز باشه، وقتی که لنهدینهم سبلنا باشه، امیدم هست. انسان ها کی ناامید میشن؟ وقتی راه ها جلوشو بسته میشه ناامید میشن، باید خود اونقدر شهید میگه ممکن دست به خودکشی هم بزنن، ولی وقتی راه ها باز باشه، موفقیت باشه، امیدم هست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین و جاهدوا فی الله حق جهاد هو اجتباکم. خیلی تعبیر دقیقی است. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. خب این جهاد، جهاد ایمان میاره، جهاد امید میاره. جهاد هم خب معناش رو شما همتون بهتر از من میدونی، درس پس میدم، یعنی تلاش فراوان همه جانبه فی سبیل الله است در برابر در واقع دشمنی دشمن. همیشه در جهاد تقابل یک دشمنی هست، اما در مقابل این دشمن اگر تلاش فراوان باشد، نه تلاش فقط، تلاش فراوان، اونم همه جانبه باشد، در اموال، در انفس و فی سبیل الله هم باشد. اینا مؤلفه‌های جهادی است که قرآن ذکر میکنه. انسان هایی که جهاد به این معنا رو داشته باشن، هم خودشون امیدشون افزایش پیدا میکنه و ایمانشون، هم به جامعه امید و ایمان میدهن. نمونه شهید حاج قاسم سلیمانی، یه انسان مجاهد، هم خودش روز به روز ایمان و امیدش افزون تر میشد، هم جامعه رو به امید و ایمان مضاعف سوق میداد. شهید فخری زاده، شهدای هستی و شهدای دیگه ای که بودن و بعضی از بزرگانی که الان در قید حیاتن و دارن خدماتی انجام میدن، جهادی شبانه روزی کار میکنن تا امور رو پیش ببرن. اینا هم خودشون انسان هایی هن که ایمانشون تقویت میشه و در واقع اهل امیدن و امیدشون در واقع رو به افزایش است، هم امید آفرینن و منشأ تقویت ایمان جامعه هم میشن. خب حالا من ناظر به این پاسخی که عرض کردم، من میخوام به 7 نمونه عینی که در این 4 دهه اخیر در کشور خودمون اتفاق افتاده، از جنگ هایی که با جهاد متناسب با اون جنگ جهادگران ما پیش رفتن و مسئله رو پیش بردن، نمونه های رو ذکر بکنم، بعد ببینید و مخصوصا آخرین موردی که الان ما باش مواجهیم. سعی میکنم مواردی که حالا همه شما مطلعید اونا رو سریع ازشون بگذرم و یکی دو نوع جهادی که احتمال میدم اکثر شما خبر نداشته باشید از این جنگ هایی که الان داره اتفاق میفته و یه 4-5 سال دیگه این جنگ نمایش ظاهر میشه، اون هم خدمتون باز میکنم چون خیلی مهمه شما علمای اهل تبلیغ مطلع باشید. خب اولین جنگی که ما در اول انقلاب داشتیم جنگ قومی تجزیه طلبانه بود، کرد و عرب و نمیدونم خلق عرب آمدن خوزستان رو جدا کنن، این کموله و اینا آمدن کردستان رو جدا کنن و بخشای دیگر کشور رو، افتراق بین شیعه و سنی و اینا که تو جریانید. خب یه جهاد وحدت اقوام و وحدت مذاهب با توصیه حضرت امام شکل گرفت، جلو این توطئه رو گرفت. البته لا یخفا که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران طرح تجزیه خوزستان و کردستان و بعضی مناطق دیگر در طرح‌های استکبار جهانی بود، یعنی این که بحرین از ایران جدا شد این بخشی از پروژه تجزیه ایران بود که در بحرین موفق هم شدن. جالبه بحرین از دست دادیم، بعد همون روزی که بحرین جدا شد از ایران تو ایران جشن گرفتن مسئولان رژیم پهلوی، جشن گرفتن که بحرین رو ما دادیم و افتخار میکردن. مرحله بعد تجزیه خوزستان بود با خلق عرب، مرحله بعد کردستان بود و الاخر. اگر امام رضوان تعالی علیه 2 سال انقلاب رو مثلا به تأخیر مینداخت یا خداوند مثلا اراده خداوند بر این میشد 2 سال دیگه انقلاب پیروز بشود، شک نکنید خوزستان و کردستان از ایران جدا میشد. تا انقلاب پیروز شد دیدن الان که ایران ضعیف شده، ارتشی ندارد، اون موقع سپاه هم شکل نگرفته بود هنوز، توجه دید بهترین فرصت برای این که چی؟ ایران رو تجزیه کنن. خب موفق نشدن. چرا؟ چون جهاد وحدت اقوام و مذاهب اومد، شیعه و سنی با هم آمدن از ایران حفاظت کردن. ما شهدای اهل سنت کم نداشتیم در اول انقلاب و بعدش، بعضی از این ماموسه ها و علمای اهل سنتی که آمدن انقلاب به جرم این که از انقلاب دفاع کردن به شهادت رسیدن، اینا کم نبودن. دعوای همین خلق عرب رو که شکل گرفت در خوزستان کیا مقابلش ایستادن؟ عرب ها مقابلش ایستادن، یعنی بیش از همه عرب های خوزستان مقابل اینا ایستادن، گفتن ما عرب ها ایرانی هستیم و نمیذاریم خوزستان جدا بشود از ایران. کرده هم همینطور، کرده های اهل سنت و شیعه و متحد شدن و نذاشتن کمولا و دموکرات ها بیان و کردستان تجزیه کنن. تو مازندران جای دیگه هم البته این تجزیه طلب ها بودن. این یک. دوم جنگ نظامی 8 ساله که همتون خیلیاتون که سن سال ما رو دارید در جنگ هم بودید و مستحضرید. خب یه جنگ جهانی سومی شکل گرفت از کشورهای مختلف، امکانات نظامی مختلف، ما هم هیچی نداشتیم. ما عزیزان حتی زنجیری که پلاکمون رو به گردنمون ببندیم نداشتیم. با این سیمای تلفن و اینا بچه‌ها یا چیزی پیدا میکردن میبستن، یه وقت اگر مثلا بدنشون آتیش گرفت این پلاکه از گردن نیفته، توجه دارید این پلاکه باشه. اینطوری بودن بعضی عملیات ها. من یادم عزیزان میگفتن یا شلوار بپوشید یا پیرهن نظامی بپوشید، یعنی بعضی بچه ها شلوارشون شخصی پیرهن نظامی یا برعکس. نبود لباس کامل تو عملیات رو ترمون کنی. امکانات نظامی چون تحریم بودیم، تو همه چی تحریم بودیم، سیم خاردار تحریم بودیم. این جنگ جهانی سوم که قطعا نتیجه شکست بود از نظر محاسبات عادی، با جهاد نظامی به پیروزی رسید. جهاد زین الدین ها، جهاد همت ها، جا همینا بودن دیگه. بر بچه‌هایی که همتون میدونید که واقعا این شهدای بزرگی که بر همه ما حق دارن و الان اگر امنیتی داریم، اگر آسایشی داریم، مال همین مجاهدان، حالا از جهاد دوران دفاع مقدس تا مدافعان حرم. مسئله مدافعان حرم هم قضیه کوچیکی نبود. اگر این بر بچه های جوان ما نمی رفتن و مدافع حرم نمی شدن، بعد سر مرزها با این داعشی های وحشی می جنگیدیم که نه رحم به ناموس داشتن، نه رحم به کودکان داشتن، یک ذره رحم انسانیت در وجودشون نبود. این حق بزرگی گردن ما گذاشتند و رفتن. این دوم مقابل اون جهاد، جهاد نظامی شکل گرفت. این جهاد امید میداد، این جهاد ایمان رو تقویت میکرد، امید هم در جامعه ایجاد میکرد. سوم جنگ فرهنگی و شناختی است که بسیار جنگ نرم و پنهانی است که تو حوزه موسیقی خودشو نشون میده، تو حوزه سینما نشون میده، تو حوزه رمان نشون میده، تو حوزه سریال های خانگی نشون میده. شما یه دفعه ببینید یه پلتفرم های یه دفعه تو این چند سال شکل گرفت، وی او دی های تو کشور شکل گرفت، شروع کردن به سریال های خانگی ساختن و بخشی از اینها پیامشون زوال خانواده، ترویج سیگار، ترویج مواد مخدر، ترویج مشروبات الکلی. تو همین داخل بعد اون دستگاه میگفت متولی من نیستم، اون دستگاه میگفت متولیش من نیستم. سالها دعوا بود سر این. برای اولین بار شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد تقسیم کار کرد، گفت تو دستگاه مسئول این کاری، این دستگاه مسئول این کاره. بین وزارت ارشاد و صدا سیما تقسیم کار شد، معلوم شد مسئولیتش اگر ترک فعل کردن باید پاسخ بده. تکلیفشون معلوم شد. چرا یه دفعه وقتی این مصوبه شد سر صدا بلند شد، داد و فریادها بلند شد؟ آقا میخوان سریال خانگی رو تعطیل کنن. نه، ما نمیخوام سریال خانگی رو تعطیل کنیم، ما میخوام بیشترش هم بکنیم، ما میخوایم ابتذال رو تعطیل کنیم. امام فهم ما با سینما مخالف نیستیم، ما فحشا مخالفیم. ما با سریال خانگی مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با ترویج فساد و زوال خانواده مخالفیم. هر کی میخواد این کارو بکنه حتما باید پاسخگو باشه، باید مجازات هم بشود، حق نداره. در نظام جمهوری اسلام ایران بدون مجوز سریال بسازن، بدون مجوز پخش بکنن و بدون رعایت قوانین ساخت فیلم به ترویج زوال خانواده بپردازن، بعدم این سازمان‌های بین‌المللی به اینا جایزه بدن. یا بخشی از این مسئولین، کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها اومدن گفتن می‌خوام تو رو ببینم، اومدن جلسه گرفتن، گفتن چرا اینقدر برای ما محدودیت درست بود؟ محدودیت درست نمی‌کنیم. تا حالا چقدر سریال ساختید؟ گفتن مثلا اینقدر. گفتم 100 برابر بسازید، ما هم حمایت می‌کنیم، اما شاخص فیلم‌ها باید حفظ خانواده باشه، ارزش‌های انسانی باشه، ارزش‌های اخلاقی باشه. وقتی شما فیلم میسازید که دختره میاد سیلی به صورت پدر میزنه و پدر فحش رکیک به بچه‌اش میده، این تحکیم خانواده است یا تضعیف و نابودی خانواده است؟ حق ندارید به زوال خانواده. ما اجازه نمیدیم به زوال خانواده پردازید. میخوای خانواده زوال پیدا کنه، خانواده خود تو زوال، خود تو زوال پیدا کرده. ببینید دیگه، تو رسانه میبینید دیگه، امروز ازدواج میکنه 6 ماه بعد طلاقه. امروز ازدواج میکنه تو فضای مجازی عکساشون رو با هم منتشر میکنن، 6 ماه بعد با هم فحاشی میکنن. چه زندگی است این؟ جنگ عزیزان، جنگ شناختی، جنگ فرهنگی. این جنگ فرهنگی صرفا نمیخواد رفتارها رو عوض کنه، شناخت رو میخواد عوض کنه، باورهای ما رو میخوان از ما بگیرن. خب مقابل این جنگ فرهنگی و شناختی جهاد تبیین، جهاد شناختی، جهاد رفتاری. ما هم باید سرودهای ارزشی تولید بکنیم. بعضی از این سرودها دیدید چه تأثیری گذاشت، تأثیر بین المللی گذاشت. ما باید این سرودها رو تکثیر کنیم. ما هم باید رمان بسازیم، ما هم باید فیلم بسازیم، ما هم باید سریال بسازیم در مقابل این حجمه ای که اینا دارن. همین عزیزان راهپیمای قدیر که چه کرد؟ میلیون ها نفر در ایران، در 106 شهر ایران، این راهپیمای قدیر انجام گرفت. 106 شهر راهپیمایی داشتن، کل کشور مراسم غدیر داشتن، مساجد، محلات، 106 شهرستان راهپیمایی داشتن از 1 کیلومتر تا 10 کیلومتر راهپیمای اربعین. چقدر ناله شیطان بلند شد، ناله جنود شیطان بلند شد از این راهپیمای غدیر. عزیزان هر موقع دیدید ناله جنود شیطان بلند شد، بدونید درست مسیر رو درست میرید. توجه دارید؟ این که امیرمون فرمود نعره شیطان وقتی وحی بر پیغمبر نازل میشد، نعره شیطان، ناله شیطان بلند میشد، تا همین قضا راهپیمای غدیر که نماد وحدت و ولایت و اخوت است، معلوم ناله اینا بلند میشه. اینا دقیقاً همون جهاد رفتاریه ها، این جهاد فرنگیه. خیال نکنید این راهپیمایی مثلا فرض کنید چند تا موکب گذاشتن، این جهاده. و جالب به شما عرض کنم عمده هزینه ها، عمده، حالا استثناءن بعضن ها فرض کنید شهرداری هم حمایتی کرده، عمدتاً مردم هزینه کردن، مردم هزینه کردن با عشق، با عشق به ولایت با در هزینه کردن. این جهاده. مقابل جهاد فرهنگی و شناختی، جنگ فرهنگی و شناختی، جهاد تبیین، جهاد فرهنگی، جهاد مثلا شما ببین روحانی که میرن تبلیغ، یه وقتی روحانی فقط میره نماز جماعتی میخونه سخنرانی خلاص، وقتی روحانی میبینید جلسه میذاره با بچه ها، با خانوم ها جدا، با بچه ها جدا، نمیدونم سر زمین کشاورزیشون میره، بیل دستش میگیره، همراهی میکنه، همکاری میکنه، این جهاد رفتاریست. خب 10 روز اینجا هستید، 1 ماه اینجا هستید، فقط یه سخنرانی و جهاد تبیین که فقط سخنرانی نیست، عمل، رفتار. چهارم، جنگ علیه جمعیت و نظام خانواده. از این یه جنگیست واقعا، جهادش میشه جهاد تحکیم خانواده. این مسئله بیحجابی، این مسئله بیعفتی. چرا؟ حتی نگاه کنید تو همین راهپیمای قدیر ادهی خیلی خیلی اندک، خیلی اندک، برای اینکه ترویج رفتارهای غلط بکنن میومدن هم شرکت میکردن. آقا یک جریانهای باندهایی وجود داره، اینا دنبال اینن که تخریب کنن. خب وقتی شما در نظر بگید خانوما حجاب رو بذارن کنار، فرهنگ کم حجابی، ضعیف الحجابی، بد حجابی، بی حجابی، بعد کم کم فرهنگ نیمه برهنگی، چی میشه؟ شما همین فیلمایی که از غرب میبینید، مال مثلا 70 80 سال پیش، خیلی شوشن حجاب داشتن. من اینو یه بار دیگه جای دیگه هم عرض کرده بودم، سفری که 7 8 سال پیش در فیلیپین رفته بودم، یه پیرمرد اونجا من میگفت آقای خسروپناه، من چون اهل همونجا بود، میگفت که 30 سال پیش زنان فیلیپین، چون مذهبشون مذهب کاتولیک هست، 90% کاتولیک هست، گفت زنان فیلیپین 30 سال پیش حجاب داشتن، پوشش داشتن، اما حجاب مسیحی. یه نادانی به من اشکال گرفت، گفت بابا اینا مسیحی هن، چه حجابی؟ بابا حجاب مسیحیت بوده، اصلا تو مسیحیت برهنگی نبوده. میگو فرهنگ بدحجابی، بیحجابی شکل گرفت، و فرهنگ بیعفتی. میگو الان که من با تو صحبت میکنم، خانومی که باردار میشه، بیمارستان میره، بچهش به دنیا بیاد، از ایش دیگه سوال نمی کنن نام پدر این بچه کیست، تو شناسنامه نام پدر رو حذف کردن دیگه، چون نمیدونم پدر این بچه ها کیه. عزیزان این مدل فرق نمیکنه، اگر معاذ الله در ایران پیاده بشه، همون اتفاقی که در فیلیپین افتاده در ایران خواهد افتاد، شک ندارید. قبل از انقلاب چی بود دیگه؟ داشت فرهنگ برهنگی رواج پیدا میکرد، واقعا زوال خانواده در مرحله خطرناکی رسیده بود. انقلاب جلو اینو گرفت، دوباره آمدن از امین مسیح. این جهاد تحکیم خانواده میخواد، در جهاد تحکیم خانواده تبیین لازمه، فرهنگ سازی لازمه، برخورد قضایی لازمه، برخورد امنیتی لازمه، همینا لازمن. اما حواسون باشه در مسئله عفاف و حجاب که آسیب اول بی حجابی و بی عفتی، که من نمیخوام بگم بی حجابی با بی عفتی ملازمن، نه، اینا دو مقوله جدان. نمیخوام بگیم هر کسی بی حجاب خدای نکرده مثلا ضعف در عفت داره، نه، اصلا ما هم جدایی نداریم، آمار هم اینو نشون نمیده. خیلی اکثر این خانمایی که حجاب رعایت نمیکنن عفیفن، اما توجه ندارن این بی حجابی و بد حجابی به مرور زمان چه آسیبی به خودشون میزنه و بعد به خانوادهشون. ما نسبت به این جامعه ای که گرفتار چنین وضعیت هستن باید تبیین کنیم، کار فرهنگی بکنیم، کار قضایی هم جدا، کار عرض کنم میره انتظامی جدا، کار قوه قضایی جدا، هر کدوم جدا. این نیست که من طلبه بگم چون وظیفه قوه قضایی است بس من طلبه مسئولیتی در تبیین ندارم، من طلبه در مسئولیتی در نوشتن ندارم. عزیزان الان اگر 10 کتاب در پاسخ به شبهات حجاب بگیم، چند تا کتاب داریم در پاسخ به شبهات حجاب، شاید به 10 جلد 20 جلد کتاب نرسه. ما کم کار کردیم، نه فیلم ساختیم، نه سریال ساختیم، نه رمان نوشتیم، نه کتاب چاپ کردیم، اونم با زبان و ادبیات‌های مختلف. که حالا من جهت اطلاع شما عرض بکنم در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک اصلا قرارگاه عفاف و حجابی با اینکه شورای انقلاب مسبب کرده قرارگاه عفاف و حجاب باید بره وزارت کشور و اونجاست، ولی به دلایلی ما یک قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب را انداختیم که بحث عفاف و حجاب تو مدارس، بحث عفاف و حجاب در دانشگاه، بحث عفاف و حجاب یعنی بحث فکری فرهنگی، انیمیشن ساخته بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه. البته دوستان دقت بفرمایید، شورای انقلاب فرهنگی یه قرارگاه، وظیفش عملیات و تصدیگری نیست. سازمان تبلیغات باید تصدیگری کنه، وزارت ارشاد باید تصدیگری کنه، صدا سیما باید تصدیگری کنه، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، اینا باید تصدیگری کنن. اما باید شورای انقلاب فرهنگی قرارگاهی باشد که اینها رو، این یگانها رو به خط بکنه، و این الان اتفاق افتاده. یعنی شورای انقلاب فرهنگی به عنوان یک قرارگاه با 4 ستاد علم و فناوری، تعلیم و تربیت، خانواده و زنان، فرهنگی اجتماعی، 4 ستاد، این 4 ستاد برای اولین بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته. 1-2 این 4 ستاد هم ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی داره، مثل سازمان تبلیغات و ارشاد و اینا، هم ارتباط با جبهه مردمی داره. الان ما با تمام جریان‌های جبهه مردمی، فرهنگی و اجتماعی استان‌ها در ارتباط برقرار می‌کنیم. یعنی بنده شخصا سفرهای استانی میرم، با بچهای جبهه فرهنگی اجتماعی جلسه میذارم، توجه دارم، ارتباطشون رو با شورای عالی انقلاب فرهنگی برقرار میکنم. همین قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب که میگم شکل دادیم، همش به دست بچهای جبهه مردمیه، همش. یعنی فعالان مردمی که کارهای میدانی کردن ولی پراکنده متفرق، تبدیلش کردیم به یه شبکه. و قرارگاه در واقع کار ستادی این جریان و جبهه رو داره انجام میده.
20 سال پیش رهبر انقلاب عقب پارو دشمن داره میزنه.
بله.
چه کار کرد ستاد فرهنگ؟
بله، حالا یه کمی حاصله. حالا وقت میدم به سوال جوابات. بله. چش.
چش.
چش. حالا اجازه میدید؟ نه ظاهرا نمیخوای اجازه. خب پس کار دوستان دقت کنید، وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار قرارگاهیه ستادی. اما اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حالا چه کرده، شورای انقلاب فرهنگی تا قبل از اینکه ما اونجا برویم عمده فعالیتش کار ستادی در حوزه علم و فناوری بوده، نقش جامعه علمی کشور، هوافضا، بحثی دیگه که بعداً اشاره میکنم. توفیقات خوبی هم داشته، تقریبا نزدیک 70% از مصوباتش در حوزه علم و فناوری تحقق پیدا کرده، اما 20% مصوبات فرهنگی داشته. این 20% مصوبات فرهنگیش هم 70%ش اجرایی نشده. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دوره که نسل چهارمش رو در واقع شروع کرده از اول انقلاب تا الان، دنبال اینه که حوزه فرهنگ رو در کنار علم جدی دنبال بکنه. شروع شده دیگه، الان کارهایی رو که داره انجام میشه و ما الان تقریبا هر هفته با مسئولین فرهنگی جلسات قرارگاهی داریم، غیر از اون جلسه شورای انقلاب فرهنگی که 2 هفته یک باره. توجه دارید الان تو این 6 ماه، کمتر 6 ماهی که بنده آمدم، 60% مصوبات ما تو حوزه فرهنگ، 40% در حوزه علم و فناوریه و مصوبات رو اجرا میکنیم. سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر دستگاه داره به ما کمک میکنه. مرکز رصدی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته برای همین جهته که بتونه عرصه‌های مختلف رو و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی رو رصد بکنه. حالا من عرضم تمام میشه، وقت میدم ان شاء الله دوستان سوالاتشون بفرمایید. این چهارمین جنگ، جنگ علیه جمعیت و نظام خانواده که جهاد تحکیم خانواده رو میطلبه. البته اینو من به شما عرض بکنم، برخلاف اونچه که رسانه‌ها دارن مطرح میکنن، ما چون مرتب این مرکز رصدی که داریم، 40 رصدخانه فرهنگی در کشور هست، همه اینها در واقع کاراشون رو در اختیار ما قرار میدن. عزیزان سوال شده، تحقیق میدانی ها، آیا به نظر شما حجاب واجب دینی و شرعی هست؟ 78% این خانمایی که چون کار میدانی هم کشوری بوده، سراغ محجبه هم نرفتن، همه 78% گفتن بله، 22% گفتن نه این واجب دینی و شرعی نیست. البته عدد 22 کم نیست ها، ولی برخلاف اون چیزی که رسانه‌های خارجی میگن که اکثر خانم ها مثلا حجاب قبول ندارن، شرعی نمیدارن، اینطور نیست. اما رو این 22% که حجاب رو واجب شرعی و دینی نمیدانن، این معلومه گرفتار اون جنگ شناختیه شده، یعنی باورش رو از دست داده. یه وقت هم ممکنه بگن آقای آخونده این حجاب رو درست کرده، اصلا تو قرآن نیامده. بعد آیه سوره نور که بهش میگه حجاب، خب معلومه قرآن نخونده بیچاره. توجه دارید؟ پس اینطور نیست که مثلا ما خیال کنیم مثلا فضای جامعه ما یه فضایی است که اکثریت مثلا بانوان مخالف حجابن یا نه، و حتی همینایی که با فرهنگ مثلا مکشفه و یا گای خود نیمه برهنه میخوان بیان بیرون و مثلا میان، اینا واقعا اقلیتی هستن و این اقلیت بخشیشون عناد، آمار دقیق داریم، بخشیش عناد. چون ما دیگه ببینید تو این مسائل باید تحقیقات میدانی رو از قرار بدیم. این که من رفتم تو خیابون چه دیدم ملاک نیست، یا تو ماشین مثلا از پنجره ماشین دارم بیرون رو میبینم ملاک نیست. تحقیق علمی آکادمیک، علمی آماری میخواد تا بتونیم نظر بدیم. این 4 جنگ و جهاد بود که عرض کردم. پنجمین جنگ، بذار این هفته رو بگم، خیلی مهمه، جنگ علیه امنیت غذایی. عزیزان توجه کنید، اینا رو شما مبلغین اندیشمند و اهل علم باید بدانید، واقعا یه جنگ علیه امنیت غذایی شکل گرفته. جنگ علیه امنیت غذایی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نتوانیم در گندم خود کفا بشیم، گرفتار تراریخته ها بشیم، نتوانیم جلو مرگ و میر دام و طیور رو بگیریم، زاد و ولد دام و طیور کمتر از مرگ و میرشون باشه. مسئله امنیت غذایی خیلی جدی است. ما یکی از کارهایی که من تا وارد شورای کارفرمایی شدم دنبال کردم، یه سندی دوستان در باره امنیت غذایی نوشته بودن، مونده بود دیگه، تقریبا حاشیه رفته بود. تلاش کردیم هم سند رو تکمیلش کردیم، هم بردیم جلو و تصویب رسوندیم و رئیس جمهور محترم هم ابلاغ کرد. یعنی در مقابل جنگ علی امنیت غذایی، جهاد امنیت غذایی می‌خواهیم. ما همونطوری که یک قرارگاه عفاف و حجاب را انداختیم در دبیرخانه، الان یک قرارگاه امنیت غذایی رو در شورای انقلاب فرهنگی هم را انداختیم. حالا شما ممکن میگید شورای انقلاب فرهنگی چه رفتی به امنیت غذایی داره؟ امنیت غذایی بخش مهمش دانش بنیان و فرهنگه. وظیفه شورای انقلاب فرهنگی هم علم و فناوری و فرهنگی اجتماعی است. توجه دارید که وزارت جهاد کشاورزی الان درگیر این سند امنیت غذایی شده، وزارت بهداشت درگیر شده و وزارت خونهای دیگر. برای این وزیر جدیدی که آمده، یکی از مأموریت‌های مهمش همین بحث اجرایی سازی همین سند امنیت غذایی هست. یه جنگه. من خواهش میکنم یه وقتی روی این زمینه وقت بذارید مطالعه کنید، چون خیلی مهمه که مخصوصا شما خیلی تو روستاها میرید مشغول کار کشاورزی هستن، مردم این توجیه رو بدانن که یه جهادیست این عرصه کشاورزی. ششمین جنگ، جنگ علیه ارتباطات و اطلاعات. جنگ ارتباطات، جنگ اطلاعات. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مردم ایران، حکمرانان ایران نتوانید اطلاعات خودتون رو به همدیگه منتقل کنید، فرهنگ اسلامی رو به مردم منتقل کنید. گرفتار استعمار اطلاعات و ارتباطات بشید. مقابل این جنگ جهاد ارتباطات و اطلاعاته. همین ماهوارهایی که میبینید به فضا پرتاب میکنن، که خیلی از مردم ما ممکنه ندانن این چقدر خاصیت داره، چون تبیین نشده. هم این موشک ماهواره بر که باید در مسیری که میره تا مثلا فضا، سه مرحله قطعات جدا میشه تا بتواند این ماهواره رو در مدار که یک هزارم ثانیه است بعد ماهواره رها کنه و در مدار قرار بگیره. یکم کمتر یا بیشتر اگر ماهواره در مدار قرار نگیره، ماهواره از بین میره. یعنی میلیاردها تومان هزینه کردیم، همش از بین میره. به کل دنیا هم اینطوره. مثلا از فرض کنید 10 تا ماهواره که میفرستن، گاهی اوقات 4 تا 5 تاش مدار قرار نمیگیره. الان عزیزان ایران جز 10 کشور جهان هست که میتواند ماهواره رو با موشکای ماهواره بر ببرد، در مدار قرار بدهد و در مدار اطلاعات بده، اطلاعات بگیره. الان ما با این ماهواره‌ای که داریم تا 1 متر زمین رو، یعنی به ارتفاع 1 متر میتوانن عکس برداری کنن، تصویر برداری کنن، اطلاعات بگیرن. اگر ما این کار رو نمی کردیم، تا 2-3 سال دیگر وابستگی کامل تو حوزه ماهواره پیدا می کردیم. و وابستگی کامل در ماهواره یعنی شما هیچ ارتباطاتی با جوانات دیگه ندارید. این ارتباطات رو دشمن خواهد داشت، چون دیگه امروز دنیا فضای مجازی دیگه. شما هیچ ارتباطی نمیتونید با جواناتون برقرار بکنید از طریق فضای مجازی. دشمن برای شما طراحی میکنه. یعنی جنگ ارتباطات و اطلاعات ابزار جنگ فرهنگی خواهد بود. این جهاده. جالبه این بچه‌هایی که این کار حوزه رو شروع کردن در حوزه هوافضا، و اینا به شما بگم سند هوافضا رو هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبب کرده. شورای عالی انقلاب فرهنگی سند هوافضا رو مسبب کرده، وزارت دفاع اجرا کرده، آکزا هوافضای سپاه و جای دیگر که تونستن در واقع الان ما به چنین جایگاه مهم بین 10 کشور دنیا برسیم. این خیلی مهمه، اینا رو مردم بگید، برای مردم امید آفرینی میکنه. و جالب به شما عرض کنم، من قبل از این که قسم هفتم جهاد رو برای شما بگم و جنگ هفتم رو توضیح بدم که خیلی مهمه و فکر کنم خیلی از شما نشنیدید و براتون تازگی داشته باشه، اینو به شما بگم عزیزان، بنده استقرا کردم، استقصا کردم تمام این هفت جنگ و جهادی که براتون توضیح دادم و خواهم داد، تمام این موارد بدون استثناء جوانان انقلابی ولایی مؤمن امید آفرین این جهادها را انجام دادن. یعنی شما وقتی میرید مثلا توی این بخش ماهواره که دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و حوزه ماهواره کار کردن، کمک کردن به هوافضای ما، همه برای بچه‌های بین مثلا 25 سال 27 سال 25 سال 30 سال 35 سال، توجه دارید اینا کار بزرگی انجام دادن. من اضافه کنم تو این حوزه ارتباطات اطلاعات بحثای همین موشک‌های نظامی رو، چون این موشک ساختارش یکیه دیگه، هم برای نظامی میشه استفاده کرد هم برای ماهواره بر میشه استفاده کرد. و به تعبیر یکی از سرداران مهم کشور میگه بعد از جنگ تحمیلی هفت جنگ تقریبا قطعی علیه ایران داشت شکل میگرفت، و اگر این قدرت نظامی ما نبود، قدرت موشکی و دفاعی ما نبود، حتما این جنگ ها رو انجام میدادن. ما همین برای بچه های مؤمن امید آفرینی است که با امید با دست خالی شروع کردن و موشک ها رو ساختن، ماهوار ها رو ساختن. من اضافه کنم به این جهاد ششم بحث جهاد هسته‌ای رو. عزیزان تا بحث هسته‌ای است سریع تو ذهنهای خیلی ها بحث مثلا بمب اتم میاد، فعالیت های هسته‌ای نظامی میاد. عزیزان کارکرد نظامی هسته‌ای 10%، فوقش 15%، 85% کارکرد هسته‌ای تو حوزه پزشکی و کشاورزی و عرصه‌های دیگه است. خیلی کارکرد داره. یکی از کارهایی که این برادران و خواهران ما تو حوزه هسته‌ای کار کردن تولید سانتریفیوژ هاست. الان ده ها نوع سانتریفیوژ تولید شده که عزیزان در حوزه پزشکی، حوزه کشاورزی، در حوزه مسائل مختلف صنعتی دارن استفاده میکنن. همین بچه های مجاهد، همین بچه های جهادگر با دست خالی. بعضی خیال میکنن مثلا حالا اینا حقوق های اونچنانی میگیرن، باور کنید حقوق این اینایی که این کار رو میکنه از کارگری که روزمزد کار حقوق میگیره و کار میکنه به مراتب کمتره. من اطلاع دارم ولی ایمان دارن بعضی از این دانشمندان عزیزان که توی این مجموعه دارن کار میکنن، مرتب از آمریکا و کانادا دعوتنامه براشون میفرستن، آقا بیایید با خانوادهاتون بیایید، ما بورستون میکنیم، برای ما کار کنید. گفتنش ساده است ها. جالبه به شما بگم اینو، ولی خواهشن رسانه‌ای نکنید، ولی جهت اطلاع شما چون شما مبلغید خوبه بدانید، من بعضی از این مجموعه دانشمنداره که میرم میبینم مثلا بچه های مومنی هن ها، متدینی هن، نمازخونن، مثلا خانمی هم مثلا توشون از حجابش خیلی اونطور که ما میخواییم که مثلا کاملا ماش پوشیده باشه نیست، این ضعفو داره، توجه داری. خدا شده حتی این تیپ افراد دعوتنامه از آمریکا و کانادا براش اومده دعوتنامه رو پاره کرده. اللهم صل. اینو بچهای مؤمنن، اینو بچهای انقلابین، اینو بچهایین که با امید تو این کشور کار میکنن. باور کنین عزیزان، من خیلی علاقه ندارم وارد بحث سیاسی بشم، ولی عزیزان باور کنین این بچه ها در دولت قبل بعضیشون کاراشون ازشون گرفتن، رفتن آبدارچی بعضی ادارات شدن، پی اچ دی هسته‌ای داشته، فیزیک هسته‌ای، رفته آبدارچی شده. الان دوباره اینا رو جمع کردن تو حوزه سانتریفیوژ، تو حوزه، اخیراً نمایشگاه گذاشتن در حسینی حضرت آقا، 3 ساعت این عالم بزرگوار رهبر معظم انقلاب با این سن 3 ساعت این کارا رو دید. همه اینایی که توضیح میدادن سنشون 30 تا 35 سال بود. توجه دارید؟ این جهاده، اینو امید میاره، ایمان میاره. اما جهاد، جنگ هفتم که خیلی مهمه، من ازش تعبیر میکنم جنگ کوانتومی، که جهاد کوانتومی میخواد. عزیزان کوانتوم، خب یه بحثی در کوانتوم مکانیک، در بحث حوزه فیزیک، یعنی بعد از انیشتین، که بعد از نیوتن که انیشتین فیزیک کلاسیک رو در حوزه نسبیت مطرح کرد، این برنامه است با MC2. خب ادهی در نیمه اول قرن بیستم به یک حقیقتی به نام فوتون و الکترون و کوانتوم رسیدن. اصلا عالم کوانتوم که عالم ریز اتم هاست، یعنی اتم رو اجزایش رو جدا کنن، الکترون به فوتون برسن، دیگه الان ریزترین فوتونه، دیگه فوتون تقسیم فعلا نشده، با یه احکامی داره، قوانین مخصوص خودش داره که تو عالم غیر کوانتومی این قوانین جاری و ساری نیست. اصلا خیلی از مسائل نسبیت انیشتین، نمیدونم قانون اول دوم سوم نیوتن رو به هم زد. این جهان کوانتومی و کوانتوم مکانیک در نیمه اول قرن بیستم مطرح شد. از 1980 به بعد آمریکایی‌ها اومدن گفتن از این دانش کوانتوم مکانیک ما به فناوری‌های برسیم. مثلا فرض کنید کامپیوتر کوانتومی. خب کارایش چیه این کامپیوترهای غیر کوانتومی؟ توجه دارید مثلا الان همین تبلت‌هایی که شما دارید از مثلا هزاران فوتون استفاده میکنن، اونم از کوانتوم استفاده میکنن، ولی تک فوتونی نیستن. الان مثلا تبلت های کامپیوتر های ساخته میشه با تک فوتون، سرعت فوق العاده زیاد، امکان نفوذ در اون اطلاعات تقریبا ممکن نیست. الان دیدید که وقت حمله های سایبری صورت میگیره، مثلا یه دفعه امکانات سایبری دولت رو نمیدونم فلان مجموعه رو مختل میکنن، جنگ دیگه، جنگ سایبریه. اگر کشوری قدرت کوانتومی پیدا کنه، یعنی فناورهای کوانتومی رو پیدا کنه، کوانتوم بیولوژی، مخابرات کوانتومی، حسگر کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی، حسگر فوتونیک، تصویربرداری کوانتومی، هوش مصنوعی کوانتومی، امنیت غذایی کوانتومی، بزرگترین قدرت دنیا خواهد بود. الان در دنیا عزیزان آمریکاست، چین، هندوستان که این قدرت رو پیدا کردن، و اگر چهارمی کشور بخوام نام ببرم ایرانه. الان ایران در منطقه، چون اسرائیل هم رژیم صهیونیستی هم مشغول این کار است، عربستان جدیدن شروع کرده، امارات، ترکیه، اینا کارهایی دارن، ولی ما در منطقه هیچ کشوری رو نداریم. این شاید اولین بار شما دارید از یه مسئول میشنوید. ما در منطقه هیچ کشوری نداریم مثل ایران که به کوانتوم بیولوژی، مخابرات کوانتومی، حسگر کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی، حسگر فوتونیک، تصویربرداری کوانتومی، هوش مصنوعی کوانتومی، یا به دانش فناوریش رسیدیم یا بعد از اون حتی به صنعتش هم رسیدیم. بذارید من یه چند تا مثال ساده بزنم براتون، چون بحثا خیلی فنیه و عزیزان خدا شاهده همون حس حالی که بچهای ما در دوران جنگ داشتن، دفاع مقدس، که رو مین میرفتن و جانشونو میدادن و شب و روز میجنگیدن، بچه‌های ما، دانشمندان ما تو حوزه کوانتومی با همون روحیه شب و روز دارن کار میکنن.
عظمت اسلام و مسلمین صلوات.
و عرض کردم دشمنم بعضی از اینا شناسایی کرده، نه بعضی، برای همه اینا که دارن کار میکنن. چون من با اینا جلسات 5-6 ساعته دارم ها، یعنی وقتی میرم با این بچه ها جلسه میذارم. حالا به هر حال ما تو شورای عالی انقلاب فرهنگی میدانید ما تا رفتیم گفتم دو تا میز باید در ستاد علم و فناوریمون شکل بگیره، یکی میز هوش مصنوعی، یکی میز کوانتوم. درسته حالا ما تو مردم میریم همش از حجاب عفاف از ما سوال میکنن و درست هم هست، باید هم بپرسن. ما هم قرارگاه فرنگ عفاف و حجاب در شورای فرنگی رو انداختیم، اونم موضوع کار ماست. ولی من اولین میزایی که در ستاد علم فناوری رو انداختم، یکی میز امنیت غذایی رو رفتیم به نتیجه رسوندیم و مسبب شد، ابلاغ شد، یکی میز هوش مصنوعی و میز کوانتوم رو راه‌اندازی کردیم. بعد حضرت آقا در 14 خرداد در حرم حضرت امام اسم کوانتوم میز کوانتوم و هوش مصنوعی رو بردن. ما شروع کردیم، نه الان، چند سال این دانشمندان ما مشغولن، دارن کار میکنن. و بذارید چند تا مثال ساده بزنم عزیزان که بگم ببینید جنگ اینه، از جنگ نظامی و دایی جنگ نبود، جنگ اینه. یک عرض کنم خدمت شما، چون کوانتوم یه دنیاییست، یکی از ابعاد کوانتوم، کوانتوم بیولوژی هست. اگر کشوری این قدرت رو پیدا کنه، میتواند با این فناوری کاری کند، بذر گندمی که کشاورز ما رو زمین میکارد، تمام این بذر گندم ها هیچ کدام ثمر نده. جنگ بیولوژی از طریق کوانتوم بیولوژی. اما اگر شما کوانتوم بیولوژی رو داشته باشید، چون اینا اصلا کوانتوم یه منطقی داره، این منطقش نه منطق فازیه، نه منطق ارسطوییه، نه یه کدهایی داره، الگوریتمایی داره. اگر ما این دانش کوانتوم بیولوژی رو داشته باشیم، در برابر این حمله بر امنیت غذایی ما میتونیم مقاومت کنیم. حتی ما میتونیم حمله کنیم، اگر خواست حمله کنه ما تهدید کنیم حمله کنیم. عزیزان به مراتب از بمب اتم خطرناکتره، به مراتب. باز مثالی از کوانتوم بیولوژی به تو بزنم، میتواند با کوانتوم بیولوژی از طریق سنسورهایی، حتی وایلس، لازم نیست مثلا فیبر نوری بس کنن، یه سنسوری به مثلا سر بچه های ما وصل بکنن، اصلا دیده نشه، از طریق وایلس ذهن اصلا این بچه ها بدون اختیار و اراده خودشون پرخاشگری کنن، بزنن، بکشن، جنایت کنن، اختیارم نداره. جنگ بیولوژی بوده چند ساله، ولی جنگ کوانتوم بیولوژی جدیده. الان رو موش ها آزمایش کردن. عزیزان یه سال دیگه، دو سال دیگه ما با این جنگ مواجهیم. الان ما فناوری کوانتوم بیولوژی رو داریم، داریم. تو حوزه کامپیوتر کوانتومی، اگر ما کامپیوتر کوانتومی نداشته باشیم عزیزان، حمله به سیستم های امنیتی ما، کل سیستم های مخابراتی، کل سیستم امنیتی ما را همه رو ما نابود میکنن. مثلا الان شما میدونید دیگه، خیلی از این مثلا همین چراغایی که روشنه با امکانات نرم افزاری دیگه، تمام کشور مختل میشه. بله، پمپ بنزین ها، همه چی، هر چی که فکر میکنید، بانک ها تعطیل، صنعت تعطیل. ما الان به فناوری کامپیوتر کوانتومی رسیدیم و کامپیوتر کوانتومی ساختیم. همه شما هوش مصنوعی رو شنیده اید، در حوزه هم یه ستادی از ستاد هوش مصنوعی. هوش مصنوعی علا قسمین، یه هوش مصنوعی است با همین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری غیر کوانتومی، یه هوش مصنوعی کوانتومیه که با یه فوتون میتونن هوش مصنوعی رو طراحی کنن. کارکردهای عجیبی داره، یعنی محاسباتی که در 100 سال طول میکشه انجام بدید، در کلبرق الخاطف برای شما این هوش مصنوعی کوانتومی انجام میده. توجه دارید؟ لذا عزیزان، فناوری کوانتوم مربوط به حوزه مخابرات هست، صنعت هست، امنیت غذایی هست، اقتصاد و معیشت هست، سلامت و بهداشت هست، همه حوزه‌های زندگی رو داره میگیره. اگر ما به این فناوری با روحیه جهادی نرسیم، نابودیم. یعنی اگر جنگ فرقه‌ای، جنگ نظامی، جنگ فرهنگی، جنگ علیه خانواده، جنگ امنیت غذایی، جنگ ارتباطات و اطلاعات نتونست ما رو شکست بده، این نابود میکنه ما رو. بزرگترین جنگ، قویترین جنگ، خطرناکترین جنگه. و جهادگران مؤمن ولایی انقلابی ما شبانه روز داره زحمت میکشن. من گاهی اوقات عزیزان ساعت 2:30 میرم با اینا جلسه میذارم، گاهی اوقات چند روز زن و بچه خودشون رو نمیبینن، شب و روز مشغول جهادن. تازه هنوز اون اراده جدی که باید کل نظام نسبت به مسئله کوانتوم داشته باشه، هنوز یه اراده جدی نیست. اگر این اراده جدی شکل بگیره، کارستان می شود به حول قوه الهی. این ایمانه، این امیده. فرمودن راهکار ایمان و امید چیه؟ جهاده. غیر از جهاد رای دیگه نداریم. هر جهادگری تو هر عرصه‌ای، فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی، نظامی، امنیتی، هر حوزه‌ای با جهاد ورود بکند، ایمان و امید جبزش پیدا کنه، جامعه هم ایمان و امید پیدا میکنن. و ما عزیزان در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دیدبانی قدری رو شکل دادیم، نیازهای کشور رو در حوزه علم، فناوری، فرهنگی، اجتماعی رصد میکنیم. هر نیازی رو دیدیم با دانشمندان، با جهادگران میشینیم دنبال میکنیم تا انشاءالله به نتیجه برسه. نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی اینه، نقش کمی نیست. حالا توی عرصه یه مقطعی کوتاهی کردن اشکال دوستانم وارد، اما تو بعضی عرصه ها موفق بودیم. عزیزان در داروهای گیاهی و طب سنتی رتبه 6 جهان شدیم، در حوزه سلولای بنیادین باز رتبه ششم یا هفتم جهان شدیم. اینا کاری مهمی است. سند اینا رو شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته، ابلاغ کرده. طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی هم میدونید طرح مقام معظم رهبری بود، به حضرت امام پیشنهاد داد، حضرت امام سال 63 این شورا را انداخت. اگه این شورا کار کردی نداشت، بی‌خاصیت بود که آقا که کار بی‌خاصیت نمی‌کنه، تعطیلش می‌کرد. تو حوزه فرهنگی بله عرض کردم کوتاهی داریم، خلأهایی داریم. ببین حوزه اقتصاد عزیزان، الان وقتی میگیم اقتصاد یعنی کوانتوم، اقتصاد کوانتومی. وقتی میگیم اصلا اینو درم تنیده است ها. وقتی میگیم اقتصاد یعنی امنیت غذایی. وقتی میگیم یعنی اگر ما به حول قوه الهی، به حول قوه الهی که من بسیار امیدوارم با حرکتایی که شروع شده، به حول قوه الهی سند امنیت غذایی شکل بگیرد و پیش برود، قطعا ما انشالله در دو سه سال آینده نسبت به تهدیدی که الان نسبت به امنیت غذایی است، این تهدید مرتفع خواهد شد. تهدید کوانتومی امنیت غذایی هم با فعالیتی که تو حوزه کوانتومی داره انجام میشه انشالله مقابله خواهیم کرد و نمیذاریم اونا از این جهت هم به ما آسیب بزنن. من عذرخواهی میکنم تصدیق که شد و دیگه حالا در این فرصتی که بود مطالبی عرض کردیم. دوستان همیست که خستن دارن تشریف میبرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عزیزان اگر سوالی دارن من هستم چند دقیقه بیان، برای اینکه وقت بقیه رو نگیریم. من بحثم رو تمام کردم که دوستان خواستن برن برن و این سوالاتی هست بفرمایید.
طیب و افواهکم بالصلوات علی محمد و آل محمد.